سلام دوستان، من امیر محمد گمینی هستم و شما به پادکست تاریخ علم و اندیشه گوش میدید. امروز من میخوام به مبحثی بپردازم که هم جنبه های تاریخی داره و هم جنبه های فلسفی داره، ولی به هر حال به مسئله ای میخوام بپردازم که به خودی خود یک مسئله تاریخی نیست، ولی مسائل تاریخی خیلی میتونه به ما کمک بکنه در پاسخ به اون، و اون هم تز مرگ فلسفه است که چندین سال پیش از سوی فیزیکدان بزرگ قرن بیستم استیون هاکینگ مطرح شده بود. در نقد هاکینگ فلاسفه و متفکران زیاد مطلب نوشتن، ولی من نمیخوام به اونها بپردازم. یکی از دوستانم آقای علی هادیان در کانال علم برای عموم یا علم برای مردم بعضی از پاسخهایی که به هاکینگ مطرح شده و بعد پاسخهایی که به این پاسخها میشه داد و به ذهن او رسیده مطرح کرده بود. من فکر کردم که شاید خوب باشه که منم نظرم رو درباره این در واقع انتقاداتی که علی مطرح کرده بود روشن کنم. شاید جالب باشه برای بعضی از مخاطبان این پادکست. به خاطر همین اول صدای علی هادیان رو میشنویم که درباره این تز صحبت میکنه. علی تا حدی طرفدار این تز هست، ولی میخواد که مسئله روشن بشه و نگاه دوگمی و متعصبانه ای به داستان نداره. ابتدا جوابها یا انتقاداتی که به تز مرگ فلسفه هاکینگ شده و بعد پاسخهای خودش رو به اونها میده و بعد از اون صدای منو میشنوید در پاسخ به علی درباره این چند تا در واقع انتقاد و پاسخهایی که به این انتقادات داده بود. امیدوارم که حوصله‌تون سر نره و جالب باشه براتون.
موضوع مرگ فلسفه از اینجا شروع میشه. حداقل روی کردی که من دارم بهش از وقتی هست که استیون هاکینگ فقید که میدونید یه فیزیکدانی بود، 2-3 سال پیش فوت کرد، فیزیکدان مطرحی هم بود، اگه خدا عمری بهش میداد یه 2 سال دیگه زنده بود. پارسال کاری که کرده بود همراه یه دانشمند دیگه ای جایزه نوبل گرفت و میتونست نوبل هم بگیره، ولی خب دیگه عمرش کفاف نداد. میدونید نوبل رو به زنده ها فقط میدن. توی کتاب طرح بزرگش که من ترجمه کردم حدود 10 سال پیش ادعای معروفی کرد، بعدن معروف شد، جنجال برانگیز شد، بهش پرداختن مردم، که گفت فلسفه اینک مرده است چون با پیشرفت‌های امروزی نتونسته همراه بشه. من امشب از جناب دکتر عبدالکریمی رخصت گرفتم زانو بزنم در مقابلشون، چیز یاد بگیرم و نقطه نظراتشون رو راجع به مباحثی که در این مورد مطرحه بدونم. صرف نظر از این مطلب و احترام فوق‌العاده‌ای که واسه جناب دکتر قائل هستم و واسه بقیه اندیشمندان خودمون که در حوزه فلسفه کار میکنن، چه در کشور چه در بقیه نقاط دنیا، من مباحثه در مورد این موضوع مفید میدونم، به پیشرفت تمدن بشری، اندیشه بشری کمک حال میدونم و به همین خاطر پیگیریش میکنم. به هیچ وجه قصدم توهین کرد به اندیشمندان، فرهیختگانی که تو این زمینه چه در طول تاریخ کار کردن، زحمت کشیدن، تمدن بشری رو پیش بردن نیست، و هم کسایی که الان دارن در حوزه فلسفه تحقیق میکنن، تدریس میکنن، فکر میکنن. به هیچ وجه قصد توهین یا تحقیر اندیشه هاشون و کارشون رو ندارم و این بحث رو مفید میدونم برای سرعت دادن به قافله فرهنگ و تمدن بشری. موضوع اصلی چکیدش اینه که من عرض میکنم ما میایم نگاه میکنیم به تاریخ تمدن بشری، راه‌های مختلفی و واسه کشف حقایقی در مورد طبیعت، جهان، انسان میبینیم که بشر در پیش گرفته. بعد به امروز نگاه میکنیم، مجموعه این شواهد و تجربیات رو کنار هم قرار میدیم، برداشتمون اینه که اگر شما میخواین از طبیعت شامل جهان و انسان، چه مفاهیم عینی چه مفاهیم ذهنی، چیز چیزی کشف کنید، درک نزدیکتر به حقیقتی داشته باشین، دیگه راهش این نیست که بشینین پشت میز کارتون رو صندلی دستدار، صندلی مبل راحتی و عمیق بشین در افکار و ایده های ذهنی خودتون، اونا رو تجزیه و تحلیل کنین و نهایتاً یک ایده جدیدی به فکرتون برسه و اونو ارائه کنید به عنوان یک کشف راجع به یک موضوعی. بسیاری از دانشمندا با ایده‌ای که هاوکینگ مطرح کرد در مورد مرگ فلسفه موافقن و حرفشون اینه که طبیعت تضمین نداده مطابق منطق ما عمل کنه. ما اگر چیزی می‌خوایم از طبیعت بفهمیم، شامل همه چیز، دهان، انسان، محتویات ذهنی خودمون، محتویات خارج ذهنمون اگه وجود داشته باشن، اگه می‌خوایم دانایی راجع به اینا کسب کنیم، باید به خود طبیعت مراجعه کنیم. به این ترتیب باز تاکید می‌کنم که جنبه اصلی موضوع مخالفت یا دشمنی کردن یا تحقیر و توهین به هیچ وجه نیست، فقط یک نوع بهینه‌سازی برای انرژی که ما داریم، نیرویی که داریم، وقتی که داریم اینا محدوده. اگر می‌خوایم دست جمعی بیشتر و بهتر و سریع‌تر فرهنگ و تمدن و قافله بشری رو پیش ببریم، بهتره که مدام روشامون رو بازنگری کنیم. الان که بازنگری می‌کنیم می‌بینیم که در طول تاریخ این زیاد بهره‌ور نبوده و الان بد نیست که هممون دست به دست هم بدیم و بپردازیم به کشف قوانین طبیعت و داناییمون از خود طبیعت بگیریم، که این میشه روش تجربی. تا حالا هم یه مهارت‌هایی توش کسب کردیم که بهش میگیم علم، همونو بهتر کنیم، ایرادای زیادی که داره رفع کنیم و اگه اینطوری با هم کار کنیم شاید موفقیتمون بیشتر و بهتر بشه. مبنای این حرفم اینه، عرض میکنم شما اگر قائل باشین به یک فلش پیشرفت بشری، حالا بعضی متفکران اینو اصلا قائل نیستن، میگن چه پیشرفتی، مثلا حالا این همه جنایت و فقر و فلاکت و اینا بشر نسبت گذشته که پیشرفت نکرده. اگه فکر کنیم که طی قرون و عصار ما یه مقداری به سمت جلو حرکت کردیم، به سمت فضائل انسانی، پیشرفت، استفاده بهتر از طبیعت در جهت رفاه خودمون، اگه یک نهایتاً یه جنبندی داشته باشیم که یه چیزی به نام پیشرفت وجود داره و ما آروم یا تند داریم در همون جهت پیش میریم، اون موقع من عرض میکنم، یعنی اگه با این موافق باشین، اون وقت من عرض میکنم که پیدا کردن قوانین طبیعت و به خدمت گرفتنشون برای اهداف انسانی تو خود طبیعت محدودیت زمانی نداره. یعنی ما فرض کنید که پیشرفت‌های صنعتیمون و فناوریمون توی 400 سال گذشته یهویی سرعت گرفته دیگه، این میتونست توی دوره‌های پیش از این اتفاق بیفته، تا اونجایی که به طبیعت مربوط میشه اینو من نکرده بود، مثلا توی یونان باستان اتفاق نیفته یا توی قرون سوم چهارم هجری تو کشور خودمون اتفاق نیفته. اینا به دلایل اجتماعی خب اون موقع رخ نداده و بعداً 400-500 سال پیش توی منطقه ای از جهان که الان بهش میگیم اروپا این رخ داده و خاموش هم نشده. بنابراین همین الانی که داریم ابتدای قرن 21 زندگی میکنیم، انتظار داریم که سری دستاوردها به تدریج به دست ما برسه. مثلا 2050 این سری از امکاناتو داشته باشیم، 2100-2200. ما اگه سریعتر حرکت کنیم با سرعت بیشتری میتونیم این دستاوردها رو به دست بیاریم و ازشون استفاده کنیم و در خدمت نوع خودمون قرار بدیم، البته با همه رعایتایی که راجع به محیط زیست و اینو بعد انجام بدیم. اگر روش فکرمون درست نباشه این ممکنه حتی خاموش بشه یا اینکه سرعتش کم بشه. به این ترتیب میبینید که ما اگه ادعا میکنیم فلسفه مرده، منظورمون اینه که بیایم با هم متحد بشیم. هممون مگه کنجکاو نیستیم که چیزهایی راجع به جهان و انسان بفهمیم؟ خب الان هم که نگاه میکنیم به تاریخ میبینیم که وقتی که ما رفتیم با روشی که کم و بیش الان بهش میگیم علمی، خودمونم نمیدونیم دقیق چیه ولی یه چارچوبی ازش میدونیم داره کار میکنه، بیایم با اون روش بریم انرژیمون و منابعمون و افراد فرهیخته و باهوشمون که بعضیشون دارن تو روش‌های دیگه کار میکنن، اینا رو هم بیاریم با همدیگه بریم و این سرعت رشد ما و سرعت فهم ما از قوانین طبیعت بیشتر خواهد کرد. حالا اگر که راجع به کشور خودمون هم بخوایم صحبت کنیم، خب اینجا هم که روشنه که ما توی پیشرفت علمی یه 200 سالی هست عقب افتادیم و به سرعت باید این رو جبران کنیم، چون که وضعیت کشورمون رو به خطر انداخته. الان چند قسمت دیگه از جهان توی علم و فناوری پیشرفت کردن و ما باید سهم خودمون رو که قبلا در تاریخ توی صنعت، کشاورزی، تجارت، ابداعات مختلف مهندسی داشتیم، دوباره به دست بیاریم و منشأ اثر توی فرهنگ و تمدن جهانی باشیم. توی کشورمون هم منظورم اینه که ضرورت پرداختن دست جمعی و متحد روش علمی برای کشف حقایق جهان حس میشه. به این ترتیب اگر اندیشمندان و فرهیختگانی مثل دکتر عبدالکریمی استدلال کنن که نه چنین چیزی لازم نیست، خب ما هم قانع میشیم و از این ادعا دست برمی‌داریم. تا این لحظه که من در خدمتتون هستم، انتقادهایی به این صحبت هاوکینگ شده. اولین انتقاد که خیلی سریع به گوش رسید و خیلی هم تکرار میشه اینه که این که فلسفه مرده است خودش یک گزاره فلسفیه و در واقع خودشو داره نقض میکنه. خب این پاسخش اینه که با اون روی کردی که ما به مرگ فلسفه داریم، جمله فلسفه مرده است تجربیه، فلسفی نیست. کما این که اگه کسی بتونه مزایای بسیار روشن تفکر فلسفی رو نسبت به زمانی که و انرژی که براش صرف میشه نشون بده، خب این گزاره رو میتونه نقض کنه. ولی برداشت ما از شواهد و مدارک، از جمله شواهد تاریخی، تاریخ اندیشه ها، ما رو به اینجا رسونده. بنابراین این یک گزاره فلسفی نیست و تجربی محسوب میشه. دومین نقد مکرری که به این ایده وارد میشه اینه که خب شمایی که اینو دارین میگین اصلا فلسفه رو نفهمیدین. اگه درست بفهمین اینقدر سطحی حرف نمیزنین. فلسفه خیلی عمیق‌تر از ایناست که 4 تا دانشمند بخوان زیر سوالش ببرن. خیلی در طول تاریخ عمل کرد داشته، فرهنگ و تمدن بشری رو پیش برده، از این به بعد هم پیش میبره و شما در واقع فهم درستی از فلسفه ندارین که چنین حرفی میزنید. پاسخی که داده شده به طور مختصر اینه که بسیار خب، ما که خیلی خیلی علاقه‌مندیم چیز جدید یاد بگیریم و الانم که امروزه با این ابزار اینترنت اطلاعات بسیار زیادی در دسترسمون هست. افکار اندیشمندای قدیم ما میتونیم بخونیم، همینایی که معاصر ما در دسترسمون هست کم و بیش حجم وسیع از اطلاعات در دسترسمون میتونیم توشون قشنگ دور بزنیم، با افکار آشنا بشیم. ولی وقتی که به خودمون میگیم خب ما نمیدونیم فلسفه چیه دیگه، بریم ببینیم چیه، با ایده های خیلی متفاوتی راجع به خود فلسفه مواجه میشیم که اغلبا با هم متناقضن. یعنی اندیشمند و فیلسوفای مختلف تعاریف خیلی متنوعی از تفکر فلسفی و فواید فلسفه و کار فلسفه دارن. حالا من راجع به یک نوع خاصی از فلسفه منتظر مونم که دکتر عبدالکریمی از این موازهی که هست، نقطه نظراتی که هست، البته میدونم چه نقطه نظری دارن، ولی اگه وارد این بحث شدن بعد میپردازم و الان به این شکل وقت شما رو نمیگیرم. ولی به طور خلاصه اینه که در مورد تعریف فلسفه و عملکرد فلسفه، نحوه کارش، یه اتفاق نظری حداقل نسبی وجود نداره و توی فلسفه‌های مختلف که میبینیم تفاوت‌ها خیلی زیاده. حتی توی روش‌هاشون معمولاً تمام ایده‌های فکری بیشتر ادیان داره یه فلسفه‌ای هستن و همشون هم به نظرشون میرسه بقیه غلطن. تعریف خاص خودشونو دارن. به بنیاد هاشون هم که حتی میپردازیم تو روش های تفکر فلسفی میبینیم که اتحاد نظر نیست، اتفاق نظر نیست. یه جنبه بارزش توی این تفاوتیه که تو فلسفه قاره‌ای و فلسفه تحلیلی هست. اینا تو دانشگاه ها خب اختلاف نظر شدید دارن. تو اینکه کدوم درس داده بشه الان اختلاف نظر هست. حالا من وارد اون در واقع اختلاف نظر رو نمیشم، خود دکتر عبدالکریمی اینو اگه لازم دونستن تشریح میکنن. ولی خلاصه حرف اینه که ما نمیدونیم بریم چی بخونیم که یاد بگیریم بعدن بهمون نگن که شما بلد نیستیم. اصل حرف اینه. علاوه وقتی که به موضوع کارایی فلسفه، فواید فلسفه، این که فلسفه به چه کار میاد، چرا باید مطالعهش کنیم. راجع به اینم وقتی بررسی میکنیم میبینیم باز اختلاف نظر زیاده. مثلا بعضی از اندیشمندا پس از این مباحثات طولانی الان میگن که آقا اصلا این چیزایی که دیگران راجع به فواید فلسفه یا کار فلسفه یا تعریف فلسفه میگن، اینا قابل خدشه است، قابل مناقشه است. چیزی که جواب شما رو میدیم اینه که فلسفه تمرین ذهنی ورزشیه که شما رو دقیق میکنه، میفهمید چه حرفی پایه داره چه حرفی پایه نداره و این به فرهیختگیتون کمک میکنه. این البته جوابش اینه که خیلی ممنون، خب برای کشف جهان شاخه های مختلف علمی هست، کسی که میره توی اون علم و به اسرار طبیعت میپردازه و سعی میکنه بعضی سوالا جواب بده، در فرایند کسب تخصص علمی خودش به اندازه کافی ورزیدگی ذهنی پیدا میکنه. اینو دیگه بیشتر از این وارد نمیشم، اگه دکتر متعرض شدن بعد میتونیم بیشتر صحبت کنیم. یکی دیگه از انتقاداتی که به این ادعا وارده و روش بحث شده اینه که فلسفه صرف نظر از جزئیات دیگه شو، از زاویه های دیگه ای که میشه بهش نگاه کرد، اصلا کمک علمه، به علم کمک میکنه. قبلا که اصلا با علم مخلوط بوده و پایه‌گذار علم اصلا تفکر فلسفی، الانم خیلی به علم کمک میکنه و از جمله این که کار فلسفه سوال پرسیدنه و کار علم پاسخ دادن. اگه فیلسوفا نباشن که سوالای خوبی بپرسن، کارهای دانشمند رو با دقت مورد نقد قرار بدن، خود علم هم ممکنه به این سرعتی که داره پیشرفت نکنه. باز جواب اینم داده شده به این شکل که فیلسوفا اگر بخوان به دانشمندا کمک کنن، باید بیان توی آزمایشگاه پشت تلسکوپ، پشت میکروسکوپ، اتم شکن و اینا ببینن چیکار میکنن، دورا دور که فایده نداره، و بیان در جریان قرار بگیرن، مقالاتشون بخونن و اگه درست بخوان این کارو انجام بدن، خودشون میشن دانشمند و رو پوش سفید بپوشن. در مورد طرح پرسش هم باز دانشمندا جواب میدن که خیلی ممنون، پرسیدن خیلی مهمه، ما سوالایی میپرسیم که بتونیم جواب بدیم، بنابراین خودمون میدونیم چه سوالایی باید پرسیده بشه. به اضافه این که اضافه میکنن دخالت فیلسوفا امروزه بیشتر در حوزه هایی از علم هست که خود دانشمندا هنوز توش گیجن، هنوز نظریات قدرتمند نداریم یا نظریاتمون خوب مفهوم نیستن، برامون نمیفهمیمش. مثلا توی فیزیک مکانیک کوانتومی، توی عصب زیست‌شناسی مثلا ذهن، اینجا جاهایی که دانش هنوز جوونه، بین دانشمندا سوالات و ابهامات زیادی وجود داره و جا هست که بیایم مدام این مفاهیم رو زیر و رو کنیم و راجع بهشون صحبت کنیم، ولی جایی که قوانین علمی محکم داریم دیگه میبینیم جایی واسه فلسفه ورزی نمونده. معمولا به این اضافه میکنم که چنانچه جایی هم توی فلسفه های مضاف جا برای کار فلسفی باشه، فرهیختگان حوزه فلسفه، اندیشمندان با ارزش، باید تشریف بیارن توی دپارتمان های مربوطه. مثلا تو فلسفه زیستشناسی برن توی دپارتمان زیستشناسی، تو فلسفه فیزیک و ریاضیات همینطور، و تو همون دپارتمان کنار همکارای علمیشون کار کنن و بتونن کمک کنن، و به این ترتیب ضرورت وجود دپارتمان‌های فلسفه توی دانشگاه‌ها رو به این شکل زیر سوال می‌برن، و از جمله این که دیگه دانش لیسانس لازم نیست ما واسه فلسفه بگیریم، چون اینا تو حوزه تحصیل و تکمیلی فوق لیسانس و دکترا هستن که میتونن چنین کمک‌هایی توی دپارتمان خودشون انجام بدن و همونجا میشه واسهشون گروه تعریف کرد. اینطوری یک مقداری وجود دپارتمان‌های فلسفه تو دانشگاه‌ها رو غیر ضروری میدونن که این یک قسمت از ایده مرگ فلسفه است.
سلام علی جان، امیدوارم که خوب باشی. من امروز یک بار دیگه اون فایل اول رو که در واقع انتقاداتی که به تز مرگ فلسفه انجام شده و پاسخهایی که خیلی سریع تو مرور کردی اونها رو، من شمردم 6 مورد بود، 5 یا 6 مورد بود، دوباره گوش دادم و فکر کردم که چه خوبه که منم نظراتم رو در این زمینه بگم. البته قطعا آقای دکتر عبدالکریمی که به هر حال فیلسوف حرفه‌ای صاحب نام هستن بهترین پاسخها رو خواهند داد، ولی من فکر کردم که خاطر اینکه کار من به هر حال تاریخ و فلسفه علمه و با زبان علم از طرفی آشنایی شاید بیشتری داشته باشم، و از طرف دیگه خب با علوم انسانی و شاخه های مختلف فلسفه به خاطر فراخور کارم سر و کار داشتم صرفا، نه اینکه حالا تولید پژوهشی خاصی در زمینه فلسفه داشته باشم. من کارم همطوری گفتم تاریخ علمه و تو اون زمینه کار میکنم، ولی فکر کردم که شاید بتونم اینجا یه مقداری کمک بکنم برای اینکه درک دقیق تری از کاری که فلسفه انجام میده در کنار علم ما پیدا بکنیم. چون سوالاتی مطرح کرده بودی، سوالات مشخص دقیقی بود، بسیار تو ده پوینت بود، یعنی مشخص بود دقیقا چه نقطه هایی رو مد نظر قرار میدادی. خب من میخوام برم سراغ همون نکاتی که مطرح کرده بودی و یه مقدار راجع به اونها صحبت بکنم. اینم شاید لازم باشه که بگم، به خاطر اینکه خب منم همیشه جزو کسایی هستم که توی فضای عمومی درباره علم و شبه علم صحبت میکنم، به علم حساسیت دارم. یه نکته ایه که شاید به حال فیلسوفا کمتر این حالت رو داشته باشن، که این حساسیت رو داشته باشن که سخنان غیر علمی، شبه علم، طالع‌بینی، پزشکی های مکمل، اینها رو آدم سعی بکنه اینها رو باش مخالفت بکنه و نشون بده که اینها علمی نیستند و اون در واقع جنبه خلوص کارهای علمی بیشتر باید حفظ بشه تو جامعه. این هم جز دغدغه های منم چون بود، فکر کردم که شاید با همدیگه زبان مشترکی داشته باشیم و همچنین مخاطبان برنامه شاید براشون همینطور باشه. من فکر میکنم که از همون انتقاد اول شروع بکنیم و شاید توی این فایل درباره همین انتقاد اول حرف بزنیم. من هم در میان صحبتهایی که قبل از انتقادات مطرح کردی و هم این انتقاد اولی که گفتی و پاسخی که بهش دادی، من احساس کردم که یه پیشفرضی تو داری درباره اینکه فلسفه چیست، و یک پیشفرضت این هستش که فلسفه آن چیزیست که روشش تجربی نیست بلکه روشش پیشینی داره. روش پیشینی یعنی اینکه ما از داشته های عقلانی خودمون، مثلا از بدیهیات عقلانی شروع بکنیم و به شیوه قیاسی استنتاج بکنیم از اون بدیهیات عقلانی، بیایم جلو و به یه سری نتایج برسیم. چرا من این برداشته کردم؟ به خاطر اینکه تو این انتقاد رو اینجوری پاسخ دادی، یعنی انتقادی که میگه که تز مرگ فلسفه خودش فلسفی است و تمام بحثی که الان من و شما داریم با هم دیگه میکنیم هم فلسفی است، پس معنی نداره که ما بگیم فلسفه تموم شده. چون برای اینکه بگیم فلسفه تموم شده باید خودش برای باید چیکار کنیم؟ استدلال فلسفی بیاریم. پاسخی که داده بودی این بود که نه، این استدلال تجربی است، یا احتمالا منظورت اینه که استقرایی است، یعنی که ما نگاه میکنیم میبینیم که فلسفه دیگه کاربردی نداره و نمیتونه کمکی به ما بکنه در فلان زمینه ها که در ادامه به اونها اشاره میکنی. پس چون حرف ما حرف تجربی، پس این بحث دیگه بحث فلسفی نیست. خب این فکر میکنم که این اولین نقطه‌ای باشه که اگه روشن بشه به خیلی از مسائل دیگه حل میشه، و اونم اینه که کی گفته که فلسفه فقط روش قیاسی استفاده میکنه. شکلی از فلسفه هایی که به ویژه در گذشته های دور، از زمانی که فلسفه در یونان باستان متولد شد، به ویژه با کارهای فیلسوف یونانی یعنی ارسطو در قرن چهارم پیش از میلاد، این روش غالب فلسفه شد، روش پیشینی. و ما میبینیم این شکلی از فلسفه ورزی در جهان اسلام که ادامه فلسفه یونان بود ادامه پیدا میکنه، در فلسفه قرون میانه مسیحی هم همینطور ادامه پیدا میکنه، و بعد ما فلسفه های نو و فلسفه های مدرنی که در از قرن 17 هم توسط آدم هایی مثل دکارت و اسپینوزا و لایبنیتس هم شروع میشه، اونها هم کسانی هستند که به همین شیوه استدلال و فلسفه ورزی ادامه میدن. درسته که از جهاتی دکارت منتقد ارسطوئه و فلسفه ارسطو رو کنفیکون میکنه، ولی همچنان فلسفه دکارت رو ما جزو فلسفه های عقلگرا یا رشنالیستی طبقه بندی میکنیم. یعنی توی هر کتاب تاریخ فلسفه‌ای که مطالعه بکنی، فیلسوفایی که از بدیهیات عقلانی شروع میکنند و میان جلو و بر اساس اونها میخواهند شناختی راجع به طبیعت پیدا بکنند، اونها رو به طور سنتی توی کتابهای تاریخ فلسفه به عنوان فلسفه عقلگرا میشناسند. در نقطه مقابل اینها فیلسوفای تجربه‌گرا قرار میگیرن که اونها هم از قرن 17 و 18 کارشون رو شروع کردن که نقطه اوج این فیلسوف ها هیوم هست. خب هیوم هم فیلسوفه، ولی شروع میکنه نشون میده که بسیاری از بدیهیات عقلانی ما ریشه تجربی داره، ریشه استقرایی داره. حتما آشنایی داری با مثلا انتقاداتی که بر اصل علیت هیوم روا میداره. البته اصل علیت رو به این کاری که هیوم میکنه شاید به این معنا نباشه که اصل علیت رو رد بکنه، بگه علیت مثلا نداریم، بلکه در واقع مفهوم ضرورت که یک جنبه بسیار عقلانی بود که فیلسوفای باستانی و فیلسوفای جدیدتر مثل دکارت و اسپینوزا قائل بهش بودند که ما علیت یک اصل ضروری است. خب این ضرورت رو از کجا آورده بودن؟ این ضرورت رو از عقل آورده بودن، از عقل پیشینی خود بنیاد آورده بودن، در حالی که هیوم میخواد بگه که نه، همچین ضرورتی در برهانهای در اصل علیت وجود نداره. ما هیچ وقت نمیتونیم اونجوری که دو دوتا میشه چهارتا ضرورتی قائل باشیم برای اینکه حتما آتش باید پنبه رو بسوزانه، همچین ضرورت عقلانی وجود نداره. یعنی این چون اصل علیت از تجربه اومده، در نتیجه اصلا مبنای عقلانی براش قائل شدن غلط. حالا این بحث خیلی مفصلیه، من دارم توی چند خط این رو مطرح میکنم. حتما در این زمینه مطالعه کردی، چون به هر حال وارد بحث انتقادی شدن درباره هر چیزی نیازمند اینه که شناخت خوب و دقیق چند ساله آدم نسبت بهش پیدا کرده باشه تا اینکه بخواد اون رو نقد بکنه. من خود پروفسور هاکینگ رو نمیدونم اصلا چقدر سواد فلسفی داشته که وارد نقد یه چیزی شده که باید ازش حتما شناخت کافی و وافی انسان داشته باشه. حالا به هر حال ما امروزه میدونیم که در بخش زیادی از فلسفه هایی که چه در فلسفه های تحلیلی چه در فلسفه های قاره‌ای، برهان های استقرایی بسیار استفاده میشه. شما مثلا فرض کنید فیلسوفای قرن 19 هم، اونهایی که در واقع فلسفه قاره‌ای رو، مبانی فلسفه قاره‌ای رو ایجاد کردن، مثل مثلا نیچه، بسیاری از استدلال‌هایی که او درباره ذهن و کارکرد ذهن، کارکرد اخلاق میاره، همه از جنس برهان‌های استقرایی هسته. شما آثار نیچه رو مطالعه بکنید، آثار کیرکگور رو مطالعه بکنید، حالا فلسفه قاره‌ای رو من دارم میگم. حالا البته اینا قاره‌ای نیستن، چون قاره‌ای و تحلیلی بیشتر تو قرن 20 معنی داره، ولی اینا کسانی هستن که مبانی فلسفه قاره‌ای رو ایجاد کردن. تو فلسفه‌های تحلیلی که تو قرن 20 رایجه، بخش زیادی از اون فلسفه‌ها استدلال‌های استقرایی است. یعنی شما آثار اونها رو که بخونید می‌بینی که دقیقاً علم خیلی شبیه به علم عمل می‌کنن. یعنی چی؟ یعنی یه نظریه فلسفی دارن و بعد برای شاهد میارن. وقتی شما یه نظریه فلسفی داری و برای شاهد میاری و نشون میدی که این در واقع مبانی رو، این در واقع این شواهد رو ما فقط با این نظریه میتونیم تبیین بکنیم و با نظریات و با شواهد دیگه و با نظریات دیگه فلسفی نمیشه این رو تبیینش کرد، میبینیم که چقدر شبیه به علم میشه. امروزه خب فلاسفه علم خیلی زیاد در مورد این صحبت میکنن که روش علم رو میشه یه جور پیدا کردن بهترین تبیین دونست، inference to the best explanation بهش میگن. خب اگر اینطور باشه، در واقع کاری که بسیاری از فلاسفه میکنن به ویژه تو فلسفه های تحلیلی، اتفاق خیلی شبیه به روش استقرایی است. درسته از آزمایشگاه و چه میدونم میکروسکوپ و اینا استفاده نمیکنن، چون موضوعشون پدیده های طبیعی نیست، بلکه موضوعشون مفاهیمه، موضوعشون مسائل نظری هست. وقتی شما دارید در مورد خود مسائل نظری صحبت میکنید، تو خود مسائل نظری ممکنه یه سری فکت ها وجود داشته باشه. مثلا فرض کنید یه فکت اینه که نظریات علمی چجوری، مثلا یه چیزی میگه موضوع مورد پژوهش میتونه این باشه که نظریات علمی چجوری کار میکنن. خب این یک بحث نظری است. خب فلاسفه علمیان شروع میکنن در اون زمینه با همدیگه بحث کردن، خب بین صحبتاشون ممکنه کلی پیش‌فرض‌های کار علمی رو پیدا بکنن که خود دانشمندان اتفاقا خیلی مواقع ممکنه متوجه اونها نباشن. بنابراین این چیزیه که کسی که وارد دنیای فلسفه بشه، مقالات فلسفی رو بخونه، کتابای فلسفی رو بخونه، خیلی زیاد میبینه که استفاده از روش استقرایی یعنی این که شما به جای اینکه یک نظریه رو از بدیهیات عقلانی نتیجه بگیری، بل بیایی از بر اساس یه سری شواهد به نتیجه بگیری. این میشه در واقع روش استقرایی که حالا ما داریم ازش اسم میبریم. یعنی اینکه میتونیم بگه بخوایم به زبان فلسفی تر صحبت بکنیم، یه جور بهش میگیم روش پسینی، روش پیشینی، یعنی از مبادی عقلانی شروع بکنیم بیایم جلو. روش پسینی یعنی اینکه از داشته ها و از عرض کنم که آنچه که پس از بدیهیات عقلانی در مواجهه با این جهان، مواجهه با مفاهیم و نظرها و اتفاقات تاریخی و اینها باشون مواجه میشیم، بریم نظریه‌مون رو تایید بکنیم. این چیزیه که خب یه مقدار به توجه دقیق‌تر تو کار فلسفی نیازمند. نکته مهم دیگه که اینجا حتما باید در موردش صحبت بکنیم این هستش که خود تز مرگ فلسفه نه تنها خودش یک تز فلسفی است، بلکه خودش دارای یه سری، خودش بر اساس یه فلسفه خاصی داره بیان میشه و یک سری پیش‌فرض‌های غیر تجربی و غیر استقرایی داره. دقت میکنید؟ نه فقط تز مرگ فلسفه، کلن نگاه ساینتیستی به عالم یا نچرالیزم، نگاهی که میگه که فقط آن چیزی رو من میپذیرم که با نظریات علمی تایید شده باشه و هر آن چیزی که با نظریات علمی تایید نشده باشه وجود نداره، غیر قابل پذیرشه و اینها. که البته این شکلهای مختلف داره، یعنی یه شکل معرفت شناسانه داره، یه شکل متافیزیکی یعنی وجود شناسانه انتولوژیک داره و حالا بحثاش مفصله، منم فیلسوف نیستم که بخوام وارد جزئیات اینها بشم، من فقط صحبت‌های فیلسوفا رو زیاد گوش دادم و بعضی چیزاشون رو خوندم، به عنوان یک ناظر بیرونی دارم در واقع در مورد این نوع بحثی که مطرح کردی دارم صحبت میکنم. یعنی تز علمگرایی که شکل افراطی نچرالیزم یا طبیعی باوری میتونه باشه، خودش یک فلسفه است، خودش و نه تنها یک فلسفه است بلکه خودش پیش فرضهای غیر تجربی داره. یعنی در واقع اتفاقی که داره میفته اینه که اگر ما بخوایم مرگ فلسفه رو بپذیریم، باید خود تز علمگرایی رو کنار بگذاریم، خود تز مرگ فلسفه رو کنار بذاریم و خودش با خودش تناقض پیدا میکنه. پیش‌فرض‌های مختلفی در نظریات علمی ما داریم، یعنی اگه بخوایم نظریات علمی رو رئالیستی راجع به اونها صحبت بکنیم، واقعی بدانی و اینکه بگیم هر چیزی که در نظریات علمی گفته شده واقعیت جهانه و از اون افراطی‌تر بگیم که حقیقتی جز نظریات علمی وجود نداره، اینقدر پیش‌فرض‌های فلسفی توش هست و اینقدر فلسفی این حرف که من گمان می‌کنم که خیلی از فیلسوفانی که دارن تو رشته‌های مختلف فلسفی کار میکنن اینقدر متافیزیک متورمی نداشته باشن. یعنی کسی که معتقد به میگه من مرگ فلسفه و هیچ فلسفه دیگه مورد پذیرش نیست الا فلسفه‌ای که مبتنی بر نظریات علمی باشه، در واقع حرف هاکینگ در واقع دقیقا همینه دیگه، میگه فقط اون چیزهایی درسته که از علم بیاد، حقیقت از علم به ما میرسه و هر چیزی که از علم به ما نرسه غلطه. یعنی دو تا ادعای بزرگ متافیزیکی داره و پر از پیشفرض‌های اثبات نشده است و نه تنها این پیشفرض‌ها اثبات نشدن و نه تنها تجربی نیستن، بلکه کاملا از یک نگاه عقل باورانه متافیزیکی داره میاد. و به این معنا این تز از هر تز از خیلی تزهای دیگه‌ای که امروزه فیلسوفای حرفه‌ای دارن تو دپارتمان‌های فلسفه روش کار میکنن متورم‌تره از نگاه روش شناختی. پیش‌فرضاش متعدده. اولین پیش‌فرضش همینیه که میگه که خود از خود هاکینگ هم این جمله رو نقل کردی که جهان تضمین نداده طبق منطق ما عمل بکنه. خب اگر جهان تضمین نداده طبق منطق ما عمل بکنه، ما از کجا میتونیم مطمئن باشیم که نظریات علمی که امروزه با شواهد تجربی سر و کار داره، داره حقیقت جهان رو به ما میده؟ مگه در طول تاریخ زیاد پیش نیومده که خیلی از نظریه ها با شواهد سازگار بوده ولی ربطی به حقیقت نداشته؟ ما از کجا میتونیم متوجه باشیم که درکی که امروز ما از فیزیک کوانتوم داریم منطبق بر حقیقت جهانه؟ ما فقط میتونیم بگیم که شواهد تجربی با این نظریه ما سازگاره. میدونی که یه تیز مهمی تو فلسفه علم وجود داره به نام under determination که ترجمهش کردن عدم تعین، ببخشید ترجمهش کردن تعین ناقص یا عدم تعین ناقص، هر دو تا ترجمه رو من دیدم. به این معنا هستش که ما نمیتونیم مطمئن باشیم هیچ وقت، اگر یک نظریه با شواهد سازگار باشه، همیشه میتوان نظریه های دیگری هم پیدا کرد که میشه تعداد اون نظریه ها رو تا بی نهایت هم برشمرد که این نظریه ها هم با اون شواهد سازگار باشن. under determination موقعی اتفاق میفته که ما میبینیم چند تا نظریه با شواهد سازگارن و ما نمیتونیم بین اینها یکی از این نظریه ها رو دترماین کنیم، انتخاب کنیم به عنوان نظریه درست. چیزی که معمولاً در طول تاریخ علم به ما کمک کرده برای اینکه بین نظریه های مختلف یکی رو انتخاب بکنیم، یک سری اصول و پیشفرض‌های غیر تجربیه که گل سرسبد اونها اصل سادگی است. اصل سادگی به ما میگه که اون نظریه‌ای که از همه ساده تره، پیشفرض‌هاش از همه کمتره، اون نظریه رو ما باید به عنوان نظریه درست انتخاب بکنیم، بقیه نظریه ها رو بذاریم کنار. خب در مورد اصل سادگی چند تا انتقاد خیلی مفصل در طول تاریخ انجام شده. اولیش همین حرف هاکینگه، جهان تضمین نداده طبق منطق ما عمل بکنه. کی گفته اون نظریه‌ای که به نظر ما ساده تره باید نظریه درست باشه؟ این پیشفرض که نظریه ساده تر نظریه درسته یک نظریه است که کاملا از پیشفرض‌های عقلانی ما اومده. کسی نمیتونه بگه که خب نه، ساده تر بهتره، به خاطر اینکه در طول تاریخ علم همیشه نظریات ساده تر موفق تر عمل کردن. آره، ما میتونیم ساده از تاریخ نتیجه بگیریم که نظریات ساده تر خیلی مواقع موفق بودن، ولی ما نمیتونیم از تاریخ نتیجه بگیریم که نظریات ساده تر حقیقت بودن، چون ما هیچ وقت که به حقیقت دسترسی مستقیم نداریم. که ما یه سری نظریه داریم که اون نظریاتی که با شواهد و با مشاهدات ما سازگارتر باشن به نظرمون میان که نظریه درست دارن. هیچ وقت در طول تاریخ یه بارم اتفاق نیفتاده که ما دستمون به حقیقت یهو برسه، بگیم نگاه کن نظریات ساده تر با حقیقت منطبق بودن. در نتیجه هیچ روش استقرایی نمیتونه به ما نشون بده که نظریات ساده تر نظریات درست تر هستن. یک پیشفرض متافیزیکی، پیشفرض عقلانیه که ما از پیش میایم میذاریم. جالبه که اون زمانی که گالیله تو قرن 17 داشت از نظریه خورشید مرکزی دفاع میکرد، یکی از اصلی ترین دلایلی که مطرح میکرد بود که نظریه خورشید مرکزی ساده تره. نظریه بطلمیوس نیاز به افلاک تدویر بیشتری داره، ولی نظریه کوپرنیک نیاز به افلاک تدویر کمتری داره. در نتیجه این نظریه ساده تره، پس نظریه درست. خب اون مخالفان گالیله در اون روزگار که میگفتن چرا این حرف رو تو داری میزنی و کی گفته که نظریه ساده تر حتما منطبق بر حقیقته، پاسخ گالیله میدونی چی بود؟ پاسخ گالیله این نبودش که مثلا لحاظ استقرایی معلوم شده که نظریات ساده تر نظریات درست تری هن. بلکه گالیله به یک بر اساس یک نظریه الهیاتی سعی میکرد اصل سادگی رو توجیه بکنه. دقت میکنی؟ طبق دیدگاه گالیله میگفتش که خداوند جهان رو خلق کرده و ذهن ما رو خلق کرده و چون زبان ذهن ما زبان ریاضی است، پس زبان جهان هم، زبان خلق شدن جهان هم به زبان ریاضی است. خداوند جهان رو و ذهن ما رو به زبان ریاضی خلق کرده و اون نظریه‌ای که از لحاظ ریاضی ساده تر هست اون نظریه درست تره، چون خداوند که ما رو فریب نمیده که. اگه خداوند جهان رو جوری خلق کرده باشه که با ذهن ما و اون چیزی که از نگاه ما ساده تره منطبق نباشه یعنی خداوند فریب کاره، در حالی که خداوند این کارو نمیکنه، خدا فریب نمیده. یعنی بر اساس یک تز الهیاتی مفصل خیلی متورم اومده بود میخواست نظریات علمی رو توجیه بکنه. این البته یکی از روش های توجیه اصل سادگی، اصل سادگی رو جورهای شکلهای مختلفی سعی کردن توجیه بکنن، این یک شکل الهیاتیش هست. توی مدخل سیمپلیسیتی در دایره معرف فلسفی استنفورد که آنلاین هستش میتونید در این زمینه بیشتر مطالعه بکنید. پس در نتیجه اتفاقی که این دوباره یکی از مسائله، حالا خود سادگی هم خودش فکر نکن به راحتی مسائل رو میتونه حل بکنه، به خاطر اینکه گاهی مواقع یک نظریه از جهاتی ساده تر و از جهاتی پیچیده تره. شما گاهی مواقع ممکنه با نظریاتی روبرو بشی مثل همون نظریه خورشید مرکزی کوپرنیک. در اون روزگار که این نظریه رو کوپرنیک مطرح کرده بود، درسته که تعداد افلاک تدویر رو کمتر می‌کرد، ولی از اون طرف چند تا اصل طبیعی رو باید می‌افزود، بر اساس اینکه اگه زمین بخواد به دور خورشید و به دور خودش بچرخه، ما باید فرض بکنیم که اجسام به سمت مرکز زمین میخوان حرکت بکنن، در این حرکت اجسام شریک هستند، در حالی که هنوز اون زمان اصل اینرسی اصلا مطرح نشده بود. و خیلی ها که در پاسخ گالیله خیلی ها میگفتن که کی گفته نظریه خورشید مرکزی ساده تره؟ درسته تعداد افلاک تدویر رو حذف کرده، ولی از اون طرف چند تا اصل فیزیکی دیگه مجبور اضافه بکنه. و طولی به خاطر همینی که یک قرن طول کشید تا نظریه کوپرنیک، نظریه خورشید مرکزی، برتری تجربی خودش رو اثبات بکنه و بعد فیزیک نیوتونی بیاد و فیزیک نیوتونی نشون بده که با یک سری اصل‌های طبیعی جدید میشه همه پدیده‌های آسمانی و زمینی رو همه رو کنار هم دیگه تبیین کرد و در نهایت و به نظریه‌ای رسید که از لحاظ از جنبه‌های مختلف ساده‌تر هست. این که اصلا حالا اصل سادگی یکی از اون اصول در واقع پیشفرض‌هایی که دانشمندان استفاده می‌کنن برای اینکه بین نظریه‌هایی که با هم حالت آندردترمینیشن پیدا کردن با هم غیر قابل قیاس هستن بین اونها انتخاب بکنن. خب تمام اینا هم که من حرفایی که من دارم برای شما میزنم از ادبیات فلسفه علم استفاده کردم. اگه بخوایم فلسفه علم رو بذاریم کنار که دیگه نمیتونیم این بحثا رو بکنیم. این حرفی که مرگ فلسفه در مورد فلسفه علم مثل این میمونه که بگیم که دیگه لازم نیست کرگدن ها رو ما بریم بشناسیم. علم کرگدن شناسی علم بیهوده است. چرا؟ بخاطر اینکه کرگدن ها دارن برای خودشون زندگی میکنن، هیچ نیازی هم به کرگدن شناس ها ندارن، زندگی خودشون رو دارن میکنن، چه نیازی کسی بیاد به شناخت کرگدن ها بپردازه؟ دقت میکنی؟ در حالی که اصلا هدف کرگدن شناسی یه چیز دیگه است. هدف کرگدن شناسی نیست که بریم کرگدن ها کمک بکنیم. همین مسئله در مورد فاصله رابطه بین مورخان و فلاسفه علم درباره خود علم. اگه علم داره کار میکنه به معنای این نیستش که تفکر کلیتر درباره روش علمیه و روشی که فلاسفه دارن انجام میدن غیر لازم باشه. اون اهداف خودشو داره. ممکنه دانشمندان نیازی نداشته باشن به دستاوردهای فلاسفه و مورخان علم، که نیازهای البته دارن، ولی تو فعالیت خودشون ممکنه خیلی نیازمند نشن. ولی این ربطی به این نداره که چون اونها نیاز ندارن پس اینا نباید همون کار رو انجام بدن، به خاطر اینکه اون مسائل دیگری رو داره بررسی میکنه. اگه فلسفه علم نباشه اون وقت یه هاکینگی پیدا میشه با سواد خیلی ناکافی و سطحی از فلسفه و فلسفه علم و فلسفه‌های تحلیلی، میاد یه همچین مسئله رو مطرح میکنه و وقتی کسی بلد نیست بهش جواب بده، و اون وقت فکرشو بکن دنیا چقدر دنیای خطرناکی میشه. شاید داستان فارنهایت 451 ری برادبری رو خونده باشی که فیلمش هم ساختن. توی اون دنیایی که اون داستان داره برای ما روایت میکنه، فارنهایت 451، ما دقیقا دنیایی رو میبینیم که فقط علم پوزیتیو تجربی در دنیا حکومت میکنه. هر کتاب دیگری که جز مسائل علمی توش باشه بیارزش و خطرناک تلقی میشه. کتابها رو میسوزونن، رمانها، کتابهای فلسفه، کتابهای شعر، هر چیزی که از جنس ادبیات انسانی باشه رو نابود میکنن، چون فقط یک شکل خاصی از علم ورزی و شناخت طبیعت رو میشناسن، چون این دنیای خطرناکی برای ما ساخته خواهد شد. البته نه که فقط علم زدگی و علم باوری میتونه اینقدر خطرناک باشه، باور مطلق به هر اندیشه‌ای میتونه بسیار بسیار خطرناک باشه. شما چه اندیشه دینی، اندیشه فلسفی، اندیشه علمی، هر کدوم از اینا رو بیا مطلقش بکن، بگو حقیقت این است و لا غیر و همه هم باید از اون تبعیت بکنن، دنیای بسیار خطرناکی ما خواهیم داشت در اون صورت. شاید بیشباهت به دنیا، به جامعه های کمونیستی نباشه، جامعه‌ای که حقیقت رو از سمت یک جامعه خاصی از نخبگان حقیقت رو تعیین میکنن با یک روش شناسی خاصی و میگن حقیقت فقط همینه. چون این جامعه ای شاید بیشباهت به دنیای 1984 جورج اورول نباشه که اصلا یه وزارتی داشت به نام وزارت حقیقت که حقیقت رو اونجا تعیین میکردن و دست مردم میدادن و هر کسی جز اون حقیقت رو اگر میخواست بپذیره و داشته باشه و راجبش حرف بزنه محکوم میشد. خیلی باز هم بیشباهت به دنیای قرون میانه نیست که حقیقت فقط حقیقت مذهبی و مذهب هم فقط اون شکل خاص کلیسای کاتولیک تفسیر میکرد میبود. در نتیجه باز فلسفه هستش که میتونه به ما نشون بده که تز مرگ حقیقت نه تنها چقدر غلطه بلکه چقدر خطرناکه. تز مرگ فلسفه میتونه ما رو به چه شکل غیر انسانی و وحشیانه از زندگی سوق بده. و باز تفکر فلسفی هست که به ما نشون میده که تز مرگ فلسفه خودش بر اساس یه نگاه فلسفی خاص. آقای دکتر عبدالکریمی به این نکته اشاره کردن که چقدر این دیدگاه میتونه به فلسفه در واقع فایده گرایانه نزدیک باشه. فایده گرایی یعنی که فقط چیزی درسته که موفق عمل بکنه. دقت میکنی؟ اگر نظریات علمی تا الان تونستن برای ما موشک و خمپاره و عرض کنم که سفینه فضایی و پل و کامپیوتر بسازن، نشون میده که اینا حقیقتن. این حرف اینه این میمونه، جوکش این شکلیه که ما فکر کنیم که اگر مثلا کره ماه از جنس پنیر باشه ما میتونیم در آینده بریم و از پنیرهای کره ماه استفاده بکنیم. پس ماه از جنس پنیر ساخته شده چون قیافش هم بیشباهت به پنیر نیست. اینو معمولا به عنوان شوخی به کار میبرن به خاطر اینکه به عنوان انتقادی بر نگاه‌های فایده گرایانه. البته فایده گرایی هم خودش شکل‌های مختلفی داره و شکل‌های پخته‌تری از این فلسفه وجود داره. ولی چیزی که من می‌خوام اینجا بهش اشاره بکنم چون دکتر عبدالکریمی بهش اشاره کرده اینه که خود این تز مرگ فلسفه که مبتنی بر یک نوعی از علم باوری افراطی هست، خودش یک فلسفه است که میشه مفصل در موردش صحبت کرد و نشون داد که چه پیش‌فرض‌های غیر تجربی رو فرض گرفته. حالا من چند تاشو گفتم، مثلا شما میتونی سراغ خود مکانیک باوری که از قرن 17 هم شروع شد و بعد با مکانیک نیوتونی تغییراتی داد پیدا کرد، با مکانیک نسبیتی و مکانیک کوانتومی تغییرات عمیقی کرد، ولی همچنان بدنه اصلی علم جدید رو میسازه که خود مکانیک باوری یه تز متافیزیکی است کاملا و ما هیچ وقت نمیتونیم اون رو حقیقت نهایی جهان بدونیم. دقیقا به خاطر این جمله هاکینگ که میگه جهان تزوین نداده طبق منطق ما عمل بکنه. این جمله هاکینگ خیلی جمله درخشانیه، ولی با تمام حرفای دیگه‌ای که داره در مورد تز مرگ فلسفه میزنه در تناقض شدید قرار گرفته. مثلا یکی از مهمترین جاهایی که این تز مکانیک باوری تناقض خودش رو با شواهدی که ما به طور تجربی در زندگیمون میبینیم نشون میده، بحث در فلسفه ذهن هست، در بحث خودآگاهی هست. معمولا بسیاری از دانشمندان و عصب باوران تأکیدی که فلسفه ذهن بر روی بحث آگاهی میکنن و اینکه با نگاه عینی و مکانیکی درباره کارکرد عصب‌های مغزی نمیشه مسئله آگاهی رو لاپوشانی کرد و زیر فرش پنهانش کرد، معمولا خیلی از دانشمندان درکی از این مسئله ندارن. خب وقتی ما میبینیم که بسیاری از دانشمندان نمیفهمند این مسئله بسیار بسیار روشن رو در فلسفه ذهن، احساس میکنیم که چقدر میتونه اندیشهی که صرفاً بر اساس نگاه عینی مکانیکی باشه خطرناک و بر روی حقیقت بسته باشه. به قول نیچه توی بسیاری از آثارش اشاره کرده که ما ناچاریم از حقیقت فرار بکنیم، چون سراغ هر حقیقتی که بریم مطمئنن داریم بخش‌های دیگری از حقیقت رو نادیده می‌گیریم. این در واقع نکته بسیار مهمی هستش که هر فلسفه تمامیت خواه، هر فلسفه مطلق اندیشی دوچارش میشه. دقت میکنی؟ یعنی تو هر فلسفه مطلق اندیشی ما دوچار این تصور هستیم که حقیقت فقط اون چیزی هستش که نزد ماست و هر حقیقتی که فاصله با این، در واقع هر نگاهی که متفاوت با نگاه ما باشه مطمئنن غلط. در برابر این نگاه مطلق باور، نیچه تز مرگ خدا رو مطرح میکنه. بعضی‌ها فکر میکنن که مرگ خدا در نگاه نیچه صرفاً به معنای اینه که دیگه در دوران مدرن خدا باوری و اندیشه های مذهبی دیگه بی‌معناست. نه، اتفاقاً بسیار مفسران فلسفه نیچه مرگ خدا رو علاوه بر مرگ مطلق اندیشی دینی به معنای مرگ هر مطلق اندیشی میدونن. یعنی اتفاقا چیزی که ما اینجا باید به دنبالش باشیم نه تز مرگ فلسفه، بلکه تز مرگ هر گونه مطلق اندیشی است. هر مطلق اندیشی به طور استقرایی، حالا این میخوام بگم این تز حتی یه تز استقرایی است، به طور استقرایی نشون داده در طول تاریخ که هر نگاه مطلق اندیشی بخش‌های زیادی و نگاه و جنبه‌های زیادی از حقیقت‌های دیگر رو نادیده می‌گیره. نادیده گرفتن شواهد دیگه، خود رو به نادانی زدن و نخواستن برای فهمیدن هر چیز دیگه‌ای که خارج از این شکل فلسفه ورزی و معرفتی ما قرار می‌گیره، این در واقع شکل خطرناک مطلق اندیشیه. و وقتی آدم میبینه که علم که در طول تاریخ منادی آزاد اندیشی و خود انتقادی بوده و هست، توسط بعضی ها تبدیل بشه به روشی برای نوع جدیدی از مطلق اندیشی و حقیقت فقط نزد روش خاصی است و هر کسی که از این روش فاصله بگیره و دوچار روش‌های دیگه بشه حتما از حقیقت فاصله گرفته، این دقیقا اون چیزیه که ما بهش میتونیم بگیم مطلق اندیشی علمی یا علم زدگی، ساینتیزم. و جز بیسوادی و سطحی نگری ریشه نداره. البته توقع نمیره که خب از هر کسی که خب مروج علمه، داره در زمینه علم کار میکنه، این حتما مثلا با تمام حوزه های مختلف معرفتی آشنایی داشته باشه، ولی توقع میره که درباره چیزهایی که اطلاعات کافی نداریم صحبت نکنه. این دقیقا اتفاقیه که آدم بزرگی مثل هاکینگ هم ممکنه دوچارش بشه. آدم های بزرگ در طول تاریخ زیاد دوچار مطلق اندیشی شدن و در نتیجه باز از لحاظ استقرایی عجیب نیست که مرد بزرگی مثل هاکینگ که در واقع خودش جزو بزرگان اندیشه علمی دوران ما هستش دچار اینجور مطلق اندیشی ها بشه. آدم های دیگه هم، دانشمندان دیگه هم مشابه هاکینگ دچار اینجور مطلق اندیشی ها هستن. مثلا شما ادوارد ویلسون، زیستشناس بزرگ قرن بیستم رو مد نظر بگیرید. اون هم یه آدمی است که در زیست شناسی کارهای بسیار ارزشمندی کرده، ولی او هم متاسفانه دچار نوعش بسیار سطحی از علم باوری شده. یعنی فکر میکنه که فقط حقیقت در این روش میتونه پیدا بشه و فقط علمی که برای ما حقیقت نهایی رو میگه. من با این اندیشه به این صرفا به این خاطر مخالف نیستم که خیلی خطرناکه، چون اگه صرفا به این دلیل آدم با چیزی مخالف باشه، خب این خودش یه جور پیش فرض کارکردگرایانه توشه، عملگرایانه توشه. نه، من اینو نمیگم، صرفا دارم میگم چقدر خطرناکه. مطلق باوری غلطه به خاطر اینکه هم از لحاظ استقرایی به ما نشون داده شده که هر مطلق اندیشی در طول تاریخ به شکست منجر شده، و هم به خاطر اینکه از لحاظ استقرایی ما میبینیم که هر کسی که فکر میکنه که فقط یک حقیقت وجود داره، بسیاری جنبه های دیگر رو باید نادیده بگیره. یه مثال میتونم بزنم. مثلا فرض کن شما از یک کره رو از یک طرف نگاه بکنی، خیلی 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 ساده و هندسی، از یک نقطه وقتی ما به یک کره نگاه میکنیم هیچ وقت نمیتونیم تمام سطح کره رو ببینیم، در هندسه سه‌بعدی دارم عرض میکنم. و جالبه که ما هر چقدرم که به اون کره نزدیک و نزدیکتر بشیم، سطح کوچکتری از اون کره توسط چشم ما که مثلا در یک نقطه قرار گرفته قابل رؤیت خواهد بود، و هر چقدر از اون کره دورتر بشیم مساحت بیشتری از اون کره رو میبینیم، ولی اگه فاصلمون به بی‌نهایت هم برسه فقط میتونیم نصف یک کره رو ببینیم. به خاطر اینکه اساسا هر منظری محکوم به دیدن فقط اون منظره‌ای که داره میبینه، و همیشه حقیقت نیازمنده اینه که از منظرهای مختلف بهش نگاه بشه. خب اینم یک بحثی است، ممکنه شما با این نظر من که اسمش منظرگرایی موافق نباشید، ولی مسئله اینه که بحث فلسفی به ما کمک میکنه که تا اینجاها بتونیم پیش بریم و بتونیم شکل کلیتری از بحث فلسفی رو ببینیم. این شاید برمیگرده به نقطه دوم، انتقاد دومی که مطرح کرده بودی، و اونم اسمش این بود که اصلا تعریف فلسفه چیه، یعنی انتقاد دومی که به تز مرگ فلسفه بود این بود که کسایی که این تز رو میدن درک درستی از فلسفه ندارن، و پاسخ داده بودی که خب بالاخره فلسفه چیه، ما نگاه میکنیم این همه تعریف متعدد در فلسفه وجود داره. خب اینکه فلسفه یک تعریف نداره، اینکه فلسفه ها از یک منظر فقط به حقیقت نگاه نمی کنن، این مشخصا باعث تعجب آدمایی میشه که فقط به یک دین اعتقاد دارن، فقط به یک دین. اون دین میتونه دین اسلام باشه، میتونه دین کمونیسم باشه، میتونه دین مطلق اندیشی علمی باشه، اینکه میتونه علم باوری باشه. یعنی اینا همه معمولا تعجب میکنن از اینکه متوجه میشن که راه‌های بررسی حقیقت شکل‌های مختلفی داره و آدم‌ها از منظرهای مختلفی در مواجهه با این جهان قرار میگیرن. چرا؟ چون جهان تضمین نداده طبق منطق یک منطق عمل بکنه. چه تضمینی هستش که فقط با یک منطق میشه تمام جهان رو شناخت؟ یعنی من میخوام بگم این جمله درخشان هاکینگ در نشون به ما میده که چقدر تک تک پاسخهایی که به این انتقادات مطرح کردی غلط، و ما باید خیلی عمیق‌تر به داستان نگاه کنیم وقتی میدونیم که جهان به ما تضمینی نداده که طبق منطق ما عمل بکنه. کی گفته که حتما با یک فلسفه کاملا منسجم ما میتونیم تمام حقیقت درباره همه چیز رو درباره کل حقیقت بدونیم و بتونیم بیانش بکنیم با جملاتمون؟ مگه این زبانی که ما داریم و داریم باش حرف میزنیم برای صحبت کردن در مورد امور روزمره در طول تاریخ آهسته آهسته ساخته نشده؟ این که من بگم الف ب است، ب جیم است، چه میدونم اگر الف آنگاه ب فلان، این جملاتی که ما میگیم چرا فکر میکنیم با همین زبان طبیعی میشه کل حقیقت رو بیان کرد؟ جاه طلبی و طغیانی که توی این جمله، یعنی تو تز مرگ فلسفه هست، حد و حساب نداره به نظر من، و فقط موقعی میشه جدیش گرفت که آدم تمام مطمئن باشه که مخاطبش شناخت عمیق‌تری نسبت به فلسفه داره. من حالا یه مقدار در مورد شکل‌های مختلف فلسفه در مورد انتقاد دوم و پاسخی که دادی صحبت می‌کنم. ببین فلسفه‌های مختلف از این جهت شاید به هم شباهت داشته باشن که معمولاً راجع به مسائل خیلی کلی‌تر می‌پردازن. یعنی مثلا فرض بکن ما وقتی که داریم در مورد پدیده‌های طبیعی صحبت می‌کنیم، علم می‌تونه راجع به اونها حرف بزنه که علم خودش به یک معنا در واقع داره راجع به قوانین کلی پدیده‌های طبیعی صحبت می‌کنه. ولی ما یک وقت اگه بخوایم یه وقت کلی‌تر از این صحبت بکنیم، بخوایم کلی راجع به خود نظریه‌های علمی صحبت بکنیم، بهش میگیم فلسفه علم. وقتی ما راجع به اخلاق داریم صحبت میکنیم، مثلا میگیم آقا این کار درسته، این کار غلطه، چرا این کارو کردی، استدلال میکنیم برای درست و غلط بودن یه سری کارها، در مورد فضایل اخلاقی صحبت میکنیم، معلم اخلاقیم مثلا. ولی وقتی داریم صحبت میکنیم اساسا اینکه آیا اخلاق از عینیتی فرای ما انسانها برخورداره، آیا اخلاقیات، ما استدلال های اخلاقی اصلا درست کار میکنن، آیا اخلاقیات نسبیه، آیا اخلاقیات مبتنی بر جامعه است، و این میشه بهش میگیم حالا فلسفه اخلاق. وقتی داریم راجع به ذهن صحبت میکنیم، هر چقدر دانشمندان راجع به ذهن صحبت بکنن، هیچ وقت نمیتونن راجع به آگاهی صحبت کنن، چون اصلا مبحث آگاهی مبحثی است خارج از نگاه عینی علم. علم روشش روش عینی است، در نتیجه نمیتونه راجع به چیزایی که خارج از اون صحبت بکنه. ممکنه برای شماها اهل علم خیلی روشن باشه که خب چیزی که عینی نیست اصلا حقیقت نیست، اصلا نمیشه راجبش صحبت کرد چون چه چیز بی ارزشیه. این خودش یه تز فلسفیه، متوجهی؟ همین که هر چیزی خارج از این نگاه عینی باشه پس غیر علمیه و اصلا ما نمیتونیم راجبش حرف بزنیم، خودش یه تز فلسفیه. اون زمانی که اوایل قرن 20 پوزیتیویستا عین این حرفا رو زده بودن و مفصل کتاب نوشته بودن و مقاله نوشته بودن، خیلی گمان میکردن که دارن حرفای عجیب غریبی میزنن و دارن حرفای نوع تزلزل ناپذیری میزنن. ولی خب پوزیتیویسم هم یه فلسفه بود بر اساس یه سری مبانی و اون مبانی خودش پوزیتیویستی نبود. مسئله این بود که پوزیتیویستا میگفتن راجع به چیزایی که نمیتوان حرف زد نباید حرف زد، و یکی از اون حرفایی که نمیشد زد همین حرفیه بود که الان من زدم، یعنی راجع به چیزی که نمیشه حرف زد نباید حرف زدم، خودش دقیقاً یه حرفیه که نمیشه زدش بر اساس مبانی پوزیتیویستی اونها. و خب انتقادات مفصلی که در طول این 80 90 سال از اوایل قرن 20 تا الان بر ضد نگاه پوزیتیویستی مطرح شده و اصلاحاتی که توی پوزیتیویسم شده، همه اینها رو نادیده بگیریم، یعنی من احساس میکنم که این تز مرگ فلسفه شاید بیشتر ریشه در عدم شناخت فلسفه و تاریخ فلسفه داشته باشه. حالا فلسفه های مختلف، به ویژه همون فلسفه علم خودمون، به ویژه چه میدونم فلسفه معرفت شناسی یا اپیستمولوژی که به فلسفه علم از یه جهاتی نزدیکه، از یه جهاتی هم خیلی فاصله داره باهاش. راجب تاریخ معمولا این جمله رو میگن که آدم هایی که تاریخ نمیخونن معمولا محکومن که اون رو تکرارش بکنن. این اتفاقیه که معمولا سیاستمدارا میکنن، عموم مردم هم میکنن، سیاستمدارای پوپولیست میکنن، که البته معمولا همه سیاستمدارها پوپولیست هستن. شما نگاه میکنید میبینید در طول تاریخ چقدر چیزا تکرار شده. همین امروز سیاستمداران ما و خود مردم ما یه سری کارهایی که در گذشته کردن و عیناً دارن تکرار میکنن و فکر میکنید که چرا نخوندن تاریخ اینقدر جذابه که آدم ها دوست ندارن بخوننش، ولی ساده تر اینه که با گوشت و پوستشون تاریخ رو تکرار بکنن، در حالی که شاید با خوندن تاریخ فلسفه، با خوندن فلسفه ما دوچار تکرار همون اندیشه های تاریخ مصرف گذشته نباشیم. اندیشه های تاریخ مصرف گذشته مخصوص آدم هایی که تاریخ فلسفه نمیخونن، با فلسفه آشنایی ندارن، با تاریخ اندیشه آشنایی ندارن، با تاریخ علم آشنایی عمیقی نمیخوان پیدا بکنن و خیلی زود و خیلی سریع میخوان به حقیقت دست پیدا بکنن. نیچه اینجور آدم ها رو تشبیه میکنه به پسرهایی که تا یه زن زیبایی میبینن زود میخوان برن اون رو تصاحبش بکنن و فکر نمیکنن که به این راحتی ها شاید دسترسی به حقیقت ممکن نباشه. نیچه اولین جمله کتاب فراسوی نیکوبد نیچه اینه: اگر حقیقت زن باشه چی؟ و ما در دست پیدا کردن به این شاهد زیبارو اینقدر خام دستانه و با تعجیل و عجله عمل کرده باشیم چی؟ البته خب نیچه معمولا از جملات ادبی خیلی زیاد برای منتقل کردن حرفاش استفاده میکنه. توی انتقادات بعدی مثلا مطرح کرده بودی که فلاسفه اگر میخوان بیان کمک بکنن به علم، اگر فلسفه کمک میکنه به اینکه ذهن آدم دقیق تر بشه، خب چه نیازیه به فلسفه؟ آدم ها کافیه بیان علم بخونن، بیان نجوم و ریاضیات و فیزیک بخونن، خود به خود ذهنشون هم دقیق میشه و فریخته میشن. کافیه که فلاسفه بیان توی دپارتمان های علم کار کنن، تو آزمایشگاه ها کار بکنن، دیگه نیازی به کار فلسفی نیست. این حرف دقیقاً یعنی این که کسی که این حرفو میزنه دقیقاً من نمیخوام فلسفه علم بخونم، فلسفه اخلاق نمیخوام بخونم، فلسفه زبان نمیخوام بخونم، اپیستمولوژی نمیخوام بخونم، ولی اصرار دارم راجبش کلی حرف بزنم و بگم که اینا بی فایده است. دقیقا مثل این میمونه که ما میریم توی شهر دیگه ای، توی فرهنگ دیگه ای، یه غذایی رو اصلا نمیخوریم و میگیم چقدر بیمزه است. خدا رو شکر که ما ایرانی هستیم و غذای قرمه سبزی رو دوست داریم، وگرنه اگه ما مثلا عرض کنم خدمت شما که فرانسوی بودیم، مجبور بودیم این غذاهای بیمزه فرانسوی ها رو بخوریم. این میفهمی که چقدر خنده داره این حرف، که من گمان بکنم چیزی که نمیشناسم همون چیزی که بده و اون چیزی که میشناسم، و خوب شد که من اون چیزی که میشناسم رو دارم. خب به خاطر اینکه بچگی با این بزرگ شدی و اینا دوستش داری دیگه. اگه با اون یکی ها بودی اون رو بیشتر میشناختی و درک عمیق‌تری نسبت بهش پیدا میکردی. خب داستان اینه که اصلا اتفاق نمیتونه بیفته، به خاطر اینکه موضوع کار فلاسفه اخلاق اخلاقه و بعد بیان راجع به تزهای اخلاقی صحبت بکنن. موضوع فلاسفه علم نظریه های علمیه. خب نظریه های علمی که تو آزمایشگاه نیستش که، نظریات علمی توی مقاله هایی که دانشمندان می نویسن، در نتیجه فلاسفه علم مقاله های اونا رو باید بخونن که می خونن و می بینی که چجوری لحظه به لحظه ارجاع می دن فلاسفه علم. خیلی البته بستگی به حوزه تخصصیشون داره. حالا اینکه فلاسفه علم، فلاسفه ای که دارن درباره معنای زندگی صحبت میکنن، دارن در مورد ارزش ها صحبت میکنن، اینا باید بیان تو آزمایشگاه چیکار بکنن؟ درسته که ما میتونیم خیلی مواقع بین مثلا کارکرد ذهن در مورد کارهایی که عصبشناس ها کردن و عصبشناس ها به ما نشون دادن که بسیاری از کارکردهای زندگی روزمره ما تحت تاثیر در واقع هورمون هایی هستش که و ترانسمیترهایی هستش که توی مغز ما داره کار میکنه، عملکرد دوپامین، عملکرد آدرنالین و انواع اقسام این ترانسمیترهایی که توی نوروترانسمیترهایی که تو مغز ما داره کار میکنه، چقدر لحظه به لحظه رفتارهای اخلاقی و تصمیمهای ما تأثیر میگذاره. و بسیار از فلاسفه ذهن و فلاسفه زندگی سراغ این مسائل هم رفتن، ولی حتما مسائل بسیار کلی تری در مورد ارزش ها و معنای زندگی وجود داره که تا ما در مورد اونها صحبت نکنیم، دانستن چیزی در مورد دوپامین ها نمیتونه مسئله ما رو حل بکنه. اینها با همدیگه میتونن همو تکمیل بکنن که دارن میکنن، دارن این کار رو انجام میدن، ولی این معنایی نیست. مثل این میمونه که مثلا شما یه شعر، یکی شعری بگه، من میگم این شعر تشکیل شده از یه سری کلمات که این کلمات هم در واقع یه سری حروف تشکیل شدن، کافیه به اون حروف رو نگاه بکنی و فکر کنی که تونستی مثلا به یک لذت زیبایی شناسانه در اون هنر، در اون شعر دست پیدا بکنی. نه، اون شعر یه چیز دیگه است. حتی اگر ما اونو بتونیم تحلیلش بکنیم و فروکاستش بکنیم به یه سری کلمه و حرف و جمله، فروکاستگرایی یکی دیگه از اون پیشفرض‌های غیر تجربی علم زده هاست که گمان میکنن که با اون میتونن تمام حقیقت رو نشون بدن. تمام حقیقت ذهن ما چیزی جز واکنش‌های شیمیایی و عصبی تو مغز ما نیست. اینها دقیقاً پیشفرض‌های غیر قابل اثبات و یه پیشفرض فلسفی خودش، یعنی فروکاست باوری یه پیشفرض فلسفیه. یعنی من فکر کنم که وقتی که یه چیزی رو به چیز دیگه فروکاستم، یعنی که تمام حقیقتش رو در اون پایینیه خلاصه کردن. اینقدر مقاله نوشتن، اینقدر کنفرانس و بحث و کتاب و اینا توی زمینه ها هست که من خندم میگیره که بخوام اینا رو مثلا الان من که مثلا کارم این فلسفه نیست اینا رو تکرار بکنم، ولی برای من عجیبه که این حجم علاقه به ندونستن در مورد چیزی که میخوایم ردش بکنیم میتونه طرفدار پیدا بکنه و یه آدم بزرگی مثل هاکینگ بیاد از یه همچین تزی دفاع بکنه. در نتیجه این که ما فکر بکنیم که مثلا با خوندن علم ما حتما به یک ذهن دقیق میرسیم، همینجا به طور استقرایی میتونیم بفهمیم که کاملا اشتباه است. چقدر دانشمند ما میشناسیم بزرگتر از هاکینگ یا در سطح هاکینگ یا پایینتر از استیون هاکینگ که وقتی در مورد تاریخ صحبت میکنن، وقتی در مورد جامعه شناسی صحبت میکنن، جفنگیات رو پشت سر هم ردیف میکنن. خود همین فیزیکدونای مشهور مملکت خودمون رو میتونیم مثال بزنیم که نمیخوام اسم بیارم. خیلی بعضی فیزیکدونای ما الان هستن که علاقه دارن در مورد تاریخ علمی ورانوار سخنرانی کنن و چیز بنویسن. کسی که کار تاریخی کرده باشه میدونه که هم از لحاظ روش شناسی، هم از لحاظ ابتنا بر اسناد تاریخی، چقدر اشتباهات پیش پا افتاده داره یه فیزیکدان مرتکب میشه، چقدر اشتباهات فلسفی فیزیکدان میتونه مرتکب بشه. خب اگر قرار بود فیزیک خوندن ذهنشو دقیق بکنه چرا نکرده؟ اتفاقا فلسفه وقتی شما علوم انسانی میخونی، حالا نه فقط فلسفه، کلا علوم انسانی که گل سرسبدشون فلسفه است و شما در هر جای علوم انسانی که باشی مطمئنا درسهایی رو باید در فلسفه بخونی، بخشهایی از فلسفه به تو کمک میکنه تو کار علوم انسانی خودت، حالا چه جامعه شناسی باشه، چه تاریخ باشه، چه میدونم هر قسمت دیگه ای از علوم انسانی باشه، فلسفه حتما حضور داره. ما میبینیم که آدم ها زمانی که هر چقدر تحصیلات تو زمینه های علوم پایه داشته باشن، گاهی چه درک سطحی و احمقانه ای، ببخش من کلمه رو به کار میبرم، چه درک سطحی و پر از نادانی از حوزه های مختلف علوم انسانی دارن. و وقتی راجع به مثلا میخوان یه مسئله تاریخی رو تحلیل بکنن، میخوان یک مسئله فلسفی، وقتی دانشمندان راجع به خود نظریات علمی میخوان صحبت بکنن، دانشمندان وقتی راجع به خود علم صحبت میکنن، گاهی مواقع جفنگیات میگن. چرا؟ به خاطر اینکه با مسائل پیش پا افتاده فلسفه علم گاهی آشنایی ندارن، یا حرفای خیلی تاریخ مصرف گذشته میزنن. اتفاقا علوم انسانی هستش که ذهن ما رو برای صحبت کردن درباره مسائل انسانی دقیق میکنه، نه فیزیک و ریاضی خوندن. البته خیلی ریاضی دونا هستن، خیلی فیزیک دونا هستن، خیلی زیست شناسا هستن که سواد خیلی بروزی درباره مسائل روز علوم انسانی دارند و خیلی هم خوب در این زمینه ها اظهار نظر میکنن. شما مثلا خود آلبرت اینشتین رو مثال میتونیم در نظر بگیریم، بیا به عنوان فیزیکدان درجه اول و بسیار عالی که دانش فلسفی خیلی سطحی هم نداشت، ولی به خاطر پیشفرضای فلسفی و نگاه فلسفی سطحی که نسبت به علم داشت، عرصه خدمت شما که با نظریه کوانتوم از در مخالفت در اومده بود، در حالی که اون تز فلسفه اگر دانش فلسفی عمیق‌تری داشت، خودش رو دچار این نگاه فلسفی عقل باورانه نمی‌کرد. خب من فکر می‌کنم که پس اگه ما فلسفه رو بشناسیم، می‌فهمیم که این خلاصه، اگر حرفمون بخوایم بزنیم، اگه فلسفه رو بشناسیم دچار این فکر نمی‌شیم که تمام فلسفه‌ها همه عقل باورانه است. اگه فلسفه رو بشناسیم فکر نمی‌کنیم که حتما نگاه‌های عقل باورانه حتما غلطن و فقط روش تجربیه که درسته. اگه فلسفه رو بشناسیم میفهمیم که کسی که میگه فقط روش تجربی میتونه ما رو به حقیقت برسونه، خودش کلی پیشفرض غیر تجربی داره که داره این حرف رو میزنه. و ما اگه فلسفه رو بشناسیم میفهمیم که مطلق اندیشی میتونه چقدر غلط، هم از لحاظ قیاسی هم از لحاظ استقرایی، چقدر غلط باشه و چقدر میتونه خطرناک باشه و چقدر میتونه سطحی باشه و ما رو در جلوی ما رو از اینکه یکم باسوادتر بشیم بگیره. من سعی کردم تو این 52 دقیقه‌ای که دارم برای شما صحبت می‌کنم هر حرفی که لازم بود رو بزنم و بیش از این شاید لازم نباشه که وقت شما رو بگیرم. ولی غیر از این انتقاداتی که مطرح کردی، قبل از اینها یه صحبتایی کردی در مورد اینکه بهتره که فلسفه و اینجور چیزا رو بذاریم کنار، زودتر بریم قوانین طبیعت رو کشف بکنیم تا بتونیم بیشترین استفاده رو از طبیعت ببریم. چرا ما فکر می‌کنیم که اولین پیشفرضایی که اینجا وجود داره، یه پیشفرضت همینه که جهان، تاریخ ما به سمت پیشرفت داره حرکت میکنه. این پیشفرض که مبتنی بر فلسفه هگل هست و فکر میکنه که روح مطلق در تاریخ متجلی شده و داره به سمت شناخت خودش پیشرفت میکنه و هر چقدر تاریخ میگذره ما در حال پیشرفت کردن هستیم، کلی پیشفرض های متافیزیکی داره و یه فلسفه عجیب غریب متورمه. پیشرفت موقعی معنی داره که ما بدونیم داریم به سمت یک نقطه حرکت میکنیم. آیا ما در طول تاریخ علم جهان رو بیشتر و بیشتر داریم میشناسیم؟ ما کجا میدونیم اگه ما به حقیقت دسترسی داریم؟ ما فقط میتونیم بگیم که داریم نظریات موفقتر و موفقتری رو پیدا میکنیم. از طرف دیگه نظریات ما خیلی گنگ هم شده. نظریه کوانتوم در مورد موجوداتی صحبت میکنه که ما هیچ درک ماکروسکوپی روزمره نمیتونیم مثلا از اونها داشته باشیم و داره در مورد چیزهایی صحبت میکنه که آدم اصلا شک میکنه که اینا واقعی باشه. گاهی و خیلی خیلی آدم ها هستن که در مورد نظریه کوانتوم میگن نظریه ایست که میتونه شواهد رو صرفا تبیین بکنه. ما به راحتی نمیتونیم بگیم که این حقیقت مطلقیه که ما بهش رسیدیم. نه صرفا به خاطر اینکه در طول تاریخ نظریه‌ها تغییر میکنن و جای همدیگر رو میگیرن، بلکه به خاطر اینکه اساسا ما هیچ وقت به حقیقت دسترسی نداریم که بخوایم ببینیم که آیا الان داریم بهش نزدیک میشیم یا نه. مثلا ما میدونیم مشهد کجاست، بعد داریم حرکت میکنیم، میگیم خب ما در مسیرمون پیشرفت کردیم چون به مشهد نزدیک شدیم، چون میدونیم مشهد کجاست. ولی وقتی شما ندونی کجاست، مثلا میخوای بری یه جایی، نمیدونی اون کجاست، شروع میکنی در یک جهتی حرکت کردن. اینکه هوا بهتر شده، اینکه ماشین داره با سرعت بیشتری حرکت میکنه، هیچ ربطی به این نداره که واقعا داری نزدیکتر میشی به اون مقصدی که داشتی. میتونیم بگیم که آیا ما هدفمون ممکنه در علم این بوده باشه که بتونیم مثلا پزشکی بتونه بیماری‌های بیشتر و بیشتری رو درمان بکنه. آره، به این معنا پزشکی داره به این سمت حرکت میکنه که پزشکی داره واقعا پیشرفت میکنه. این در مورد پزشکی مشخصه، چون ما میدونیم هدفش حقیقت لزومن نیست، بلکه هدفش اینی که بیماری‌های بیشتر و بیشتری رو بتونه درمان بکنه. ولی آیا نظام بهداشت مدرن همونطور که تونسته تا حد زیادی بسیاری از بیماری‌ها رو درمان بکنه، از اون طرف برای ما مشکلاتی از جهت بهداشت زیادی ایجاد نکرده؟ آیا الان استفاده کردن از مواد شوینده بسیار زود خودش یکی از عوامل سرطان نیستش تو جامعه توی جهان؟ که البته آدمایی که دوران سعی پزشک همین مسئله رو هم باز خود پزشکی مدرنی که کشف کرده و داره کمک میکنه که ما ازش فرار بکنیم، و من نمیخوام اساس پزشکی مدرن رو زیر سوال ببرم و نمیخوام جا رو واسه پزشکی های آلترناتیو و چنان طب سنتی و اینها باز بکنم، نه نمیخوام این کارو بکنم. ولی میخوام بگم که وقتی ما میگیم پیشرفت یعنی چی؟ آیا پیشرفت یعنی اینکه دستاوردهای صنعتی هرچی بیشتر بشه؟ آیا واقعا ما خوشبخت‌تر شدیم با دستاوردهای صنعتی بیشتر؟ آیا انسان امروز احساس خوشبختی بیشتری میکنه به خاطر اینکه ماشین داره، یا اینکه ماشین داشتن اتفاقا باعث اعصاب خردی بیشتریه؟ آیا کی گفته که انسانی که طبق نظریه تکامل تو جنگلای آفریقا تکامل پیدا کرده روحیه‌اش و بدنش مناسب این شهرهای صنعتیه؟ آیا بدن ما توی اون جنگل‌های آمازون یا توی طبیعت احساس بهتری داره یا توی شهرهای صنعتی؟ البته این خودش یه بحث بازه، میشه از دو طرفش کلی بحث کرد، ولی میخوام بگم که هیچ وجه روشن نیستش که ما اللحاظ صنعتی داریم به سمت پیشرفت و بهتر شدن جامعه انسانی پیش میریم. ما می ترسیم از این پیشرفت ها، از هر چی. اصلا من اون صحبت های ابتدایی که داشتی می گفتی واقعا بدنم می لرزید، یعنی واقعا یاد داستان فارنهایت 451 می افتادم. واقعا گاهی مواقع من احساس می کنم که اینجور مطلق اندیشی ها و اینجور صنعت پرستی ها می تونه ما رو به سمت چه جامعه و آینده هولناکی ببره. مثلا مجموعه داستان‌های ری برادبری که یک نویسنده داستان‌های علمی تخیلیه، معمولاً با یک نگاه بدبینانه به پیشرفت‌های صنعتی در آینده داره نگاه می‌کنه. اگر بعدش گفتی که ما باید هر چه زودتر بتونیم به جهان غربی برسیم، غربی‌ها، کشورهای اروپایی، کشورهای آمریکایی، آمریکا تونستن یه پیشرفت‌های زیادی حاصل کنن و ما عقب افتادیم از اونها و بعد بتونیم به اون دستاوردها برسیم، خب بخش بزرگی از پیشرفت‌های جامعه غربی مدیون پیشرفت‌های علوم انسانی است، یعنی سیاست، یعنی جامعه شناسی، یعنی فلسفه، یعنی تاریخ. اگه بدونیم که نگاه کثرت باوری یا پلورالیزم که اساس سیاست ورزی‌های جوامع مدرن غربیه یک نگاه فلسفی است، و او چیزی که اتفاقا در جوامع دیکتاتوری و حالا چپه دیکتاتوری یا دیکتاتوری داره آزار میده انسانها رو ریشش مطلق اندیشیه، اون وقت اتفاقا فکر میکنیم که ما باید تو جامعهمون تا جایی که میتونیم فلسفه و نگاه فلسفی رو رواج بدیم، ولی نه اون شکل فلسفه دوگمه چه ارسطویی و ملا صدرایی و ابن سینایی، چه فلسفه مطلق باور هاکینگ و علم باوری، بلکه چیزی که ما نیاز داریم اینه که بتونیم به یک جور منظرگرایی دست پیدا بکنیم که اتفاقا تکثر انسان ها، تکثر حقیقت و نگاه اگزیستانسیالیستی رو در میان انسان ها به رسمیت بشناسه. اگر ما میخواییم به یک پیشرفتی دست پیدا بکنیم، دقیقا راهش اینه که به سمت علم باوری و مطلق اندیشی نریم، چون الان جامعه اروپایی به این سمت نمیره. اگه فکر میکنیم که اونها الگوی ما باشند، که شاید تو بعضی زمینه ها باشند تو بعضی زمینه ها نباشند. اتفاقا اون چیزی که غرب رو غرب میکنه، یعنی جنبه های مثبت غرب رو اگه بخوایم مد نظر قرار بدیم، اتفاقا پیشرفت اونها در علوم انسانیه، دستاوردهای عظیم اونها در علوم انسانی، همین تکثره. اینکه در دانشگاه ها هم دانشکده فیزیک باشه، هم دانشکده تاریخ باشه، هم دانشکده فلسفه باشه، تو دانشکده فلسفه فلسفه های متعدد باشه، جایی که فقط یک صدایی باشه، یعنی خطر، یعنی غیر انسانی، یعنی غلط، یعنی عدم رعایت شواهد، یعنی روش غیر علمی. وقتی جایی مطلق اندیشی باشه، وقتی حقیقت فقط از یک روش، یک مسیر و یک دپارتمان بخواد بیرون بیاد، یعنی اینکه علم و دانش و تفکر آزاد در اونجا مرده. شما برو زیست شناسی قرن بیستم توی شوروی استالینی رو بخون، ببین چه زیست شناسی الکنی رو داشتن به وجود می آوردن به خاطر مطلق اندیشی که در اونجا رایج بوده. در نتیجه اگه ما بخوایم سریعتر پیشرفت بکنیم، اگه چیزی به نام پیشرفت وجود داشته باشه و معنی پیشرفت خودش معنی گنگیه که ما میتونیم به شکلهای مختلف معنیش بکنیم، اینه که ما بتونیم اتفاقا به یک جامعه چند صدایی برسیم. حقیقت هیچ وقت از یک منظر دیده نمیشه. شاید ما بتونیم حقیقت رو در جایی پیدا بکنیم که چند صدایی باشه، منظرهای مختلف از نگاه‌های مختلف به جهان و حقیقت نگاه بکنن. من سعی کردم یه مقداری متفاوت با در واقع با نگاه‌های رایج درباره مسائل فلسفی صحبت بکنم. صداقتمو حتما میبخشی، ازت عذرخواهی میکنم اگر هر گونه صداقتی به خرج دادم توی قضاوتی که راجع به این حرفها دارم. حرفمو زدم و فکر میکنم که تعارف بیخودی و قربون صدقه رفتن الکی و احترام الکی که پشتش در واقع واقعیتی نباشه ارزشی نداره. به خاطر همین در طول صحبت هم هر جا احترامی گذاشتم، احترام واقعی بوده، نه به خاطر اینکه ادای آدمای محترم رو دارم، و اگر هم جایی تون صحبت کردم به خاطر این بوده که نظر واقعیم بوده، ولی هیچ قصد توهین به هیچ کسی و هیچ شخصیتی رو ندارم و این یک چیزی که حتما باید توی هر بحث نظری مد نظر داشته باشیم. به هر حال من بعید میدونم که با یک ساعت صحبت کردن مثلا انتقال دانش اتفاق افتاده باشه بین ما. من میخوام یک نکته از صحبت‌های آقای دکتر عبدالکریمی ارجاع بدم. آقای دکتر عبدالکریمی نکته خیلی جالبی گفتن و اون این بود که ما موقعی که داریم در مورد یک چیز صحبت میکنیم ولی تجربه یکسانی از اون چیز نداریم، هر چقدر هم حرف بزنیم انتقالی اتفاق نمیفته. حرفای ما مثل دقیقاً مثل اون ماجرای اینه که ما میریم به یک شهر و کشور دیگه‌ای و از غذای اونا خوشمون نمیاد. تا ما اون غذا رو نچشیده باشیم نمیتونیم راجبش حرف بزنیم، و فقط هم چشیدن اون غذا نیست. میدونید که یکی از بزرگترین چالشایی که وقتی که فرنگی‌ها به ایران میان دوچارش میشن خوردن دوغه. یعنی شما مثلا یه اروپایی اگه بیاد ایران بهش بگی که اگه تو تونستی این دوغ رو بخوری و از خوردنش لذت ببری، نشون میده که تونستی واقعا غذای ایرانی رو درک بکنی. خیلی نمیتونن این کارو بکنن. ولی خب یه آدمی اگر بیاد زندگی بکنه با غذاهای ایرانی زندگی بکنه، بعد آهسته آهسته بیاد کباب بخوره، بعد این کباب رو باشه دوغی بخوره، بفهمه آهسته آهسته دوغ رو باید چجوری واسه خودش معنی بکنه. من تا وقتی راجع به یه شیرینی برای شما صحبت بکنم، تا شما اون شیرینی رو نچشیده باشی، چشیدنش همین نیستش که مثلا بری یه گاز بزنی. چشیدن فلسفه این نیستش که بری یه کتاب از کنم که عمومیه که برای مثلا یه دنیای صوفی بخونی فکر میکنی مثلا فلسفه یاد گرفتی. نه، داستان این شکلی نیست. آدم باید بیاد تو این جریان قرار بگیره، با دغدغه‌هاش مرتبط بشه، بفهمه، درکش بکنه و بعد بخواد حالا نگاه انتقادی بهش داشته باشه، که قطعا لازمه که میشه این کار رو هم کرد. ولی وقتی اینطوری نباشه بیشتر به یک مذهب انحصارگرا شبیه میشه. من وقتی که صحبت‌های صحبتاتو گوش میدادم، وقتی داشتی انتقادا و پاسخاشو میدادی، واقعا یک احساس میکردم که یک روحانی مذهبی داره صحبت میکنه. روحانیون مذهبی اینجوری صحبت میکنن دیگه، یه سری شبهه مطرح میکنن، میگن این شبهات رو علیه دین مطرح کردن، جوابش اینه. یه سری جواب حاضر آماده دارند که به جوونا تحویل جوانانی بدن که دچار شبهات مذهبی شدن. دقت میکنی؟ این شکل مواجهه هستن، شکل مواجهه مذهبی مطلقندیشه. مذهب غیر مطلقندیش هم داریم، همه مذهب ها خانش های غیر مطلقندیش و غیر انحصارگرا دارن، ولی معمولا بسیاری از روحانیون مذهبی، حالا واسه هر مذهبی که باشن، اسلام باشن، مسیحیت باشن، خیلی از اینا شخصیت تیپیکشون، خیلی هاشون البته اینطوری نیستن، من زیاد دیدم، ولی شخصیت تیپیک اینها خیلی مواقع اینطوریه که میگن خب یه سری شبهه جوانان امروز در ذهنهاشون قرار گرفته، ما میخواییم برای اونها این شبهات رو پاسخ بدیم، این شبهه جوابش اینه، جوابهای حاضر آماده دارن که تحویل شما بدن، برید اون جوابها رو مصرف بکنید، یه وقتی تو دینتون خدشه اتفاق نیفته، یه وقت فکر نکنید، یه وقت شک نکنید، چون شک کردنه که اتفاقا میتونه به ما شناخت عمیق در بده، و اون آدم نمیخواد آدم کسی شناخت عمیق تر نسبت به موضوع پیدا بکنه. چرا؟ چون میگه که اون چیزی که من بهش رسیدم و شما باید قبول بکنید، هیچ درک متفاوتی از حقیقت دینی رو نمیخواد کسی دیگه ای داشته باشه، فقط اون شکل خاص از درک و برداشتی که او از حقیقت دینی داره رو میخواد همه داشته باشن ولا غیر. این دقیقا توی این لحن میتونه وجود داشته باشه که فلان انتقاد مطرح شده، جوابش اینه، اینم مطرح شده، اینم جوابشه. البته حالا این انتقاد من یه انتقاد خیلی چیزی نیستش، فقط صرفا میخوام بگم که چقدر میتونه داستان سطحی بشه و خطرناک بشه، و ما باید تا جایی که میتونیم اتفاقا دنبال تکثر باشیم، دنبال شک باشیم، دنبال فکر باشیم. به خاطر همین هم هستش که من از این برنامه، از این بحثی که تو مطرح کردی استقبال کردم. چرا استقبال کردم؟ به خاطر اینکه خود این مسئله که شک کنیم که اصلا فلسفه لازمه یا نه، یعنی تفکر. اگر شکی باعث تفکر بشه حتما خوشیوم نه. هیچ چیزی مقدس نیست، هیچ چیزی مقدس نیست. در نتیجه اینجا من هدفم این نیستش که بگم آقا یه چیز مقدسی ما داریم به نام فلسفه و فلسفه ها باید ازش مراقبت بکنیم، خیلی مقدسه. نه، اتفاقا فلسفه یعنی انتقاد کردن. اتفاقا یکی از برتری های فلسفه بر علم همینه، اینی که شما تو علم خیلی مواقع ما فکر میکنیم اون نتایجی که دانشمندان بهش میرسن خیلی اهمیت داره، در حالی که اتفاقا در علم روش علمی و روش نظریه پردازی و روش شک کردن تو نظریات قبلیه که ارزشمندتر از پاسخهایی که داده میشه. ولی خیلی ها دچار این خطا میشن که فکر میکنن که نتایج نظریات علمی که معمولا به دست مروجای علم میرسه و تحویل جامعه داده میشه اینه که از همه مهمتره تو علم. تو فلسفه خیلی روشن‌تره که اینطور نیست، به خاطر اینکه فلسفه ها متعدده، دیدگاه ها متعدده، هر کسی از جنبه های مختلفی داره به مسئله نگاه میکنه، به خاطر همین هم هستش که پرسش ها از پاسخ ها مهمتر میشن. توی علم هم همینطوره ها، ولی چون نظریات علمی و نتایج علمی خیلی زیاد و عرض کنم خدمت شما که مفصله، گاهی مواقع ما دچار این خطا میشیم. به خاطر همین هم هستش که ما میبینیم این همه آدم فیزیک خونده و زیست شناسی خونده و دانشمند داریم، ولی تفکر انتقادی ندارن، تفکر علوم انسانی دقیقی ندارن، تفکر شکاکانه ندارن. میبینی هنوز بسیار از عقاید سنتیه که مثلا پدر مادرش تحویلش دادن، عیناً همونها رو حفظ کرده و هیچ تغییر و تحولی دوست نداشته تو اونها بده، و یک حقیقت و با اینکه دکتری مثلا فیزیک داره، مثلا فوق دکتری بهمان داره، ولی هنوز همون چیزایی که مامانش اینا بهش گفتن و میخواد به عنوان حقیقت نهایی جهان برای خودش تصویر بکنه، و کوچکترین شکی بدنشو میلرزونه، اصلا اجازه نمیده به خودش که شک بکنه به چیزایی که مامان و پدرش، مادر و پدرش بهش یاد دادن. این در واقع چیزیه که باعث میشه که ما احساس بکنیم که فلسفه میتونه خیلی به ما کمک بکنه. البته باز هم به هر حال آدمایی هم هستن که انقدر فلسفه هم میخونن، علوم انسانی هم میخونن، ولی همچنان به دنبال این هستن که هیچ تا جایی که میشه اتوریته حاکم رو حفظ بکنن، نه اینکه به دنبال شک کردن، به دنبال تفکر تازه نیستن اینجور افراد. خیلی مواقع اینو فکر نه، من نمیگم تضمینی وجود داره علوم انسانی بخونیم آدم فرهیخته میشیم، آدمی میشیم که دنبال شک کردن و بحث کردن و اینهایی، ولی میخوام بگم که از این جهت هم میتونه مفید باشه. خب صحبتهای ما الان 1 ساعت و 10 دقیقه شد و فکر میکنم که بیشتر از این اصلا جایز نیست که طولش بدیم. نمیدونم چقدر تونسته باشم حرفامو منتقل کرده باشم، ولی چیزی که میخواستم در این انتها بگم همین بود که من هر چقدرم حرف بزنم، تو شما یه شیرینی رو نخورده باشی و مدتها به اون شیرینی مأنوس نشده باشی، نمیتونی شیرینیشو درک بکنی. در نتیجه من پیشنهاد میکنم مثلا فرض بکنی تو جنبه‌هایی از علم، تو جنبه‌هایی از فلسفه که اتفاقا علم هیچ حرفی تو اون زمینه‌ها نداره، بریم یه مقدار بیشتر مطالعه بکنیم. مثلا بحث معنای زندگی. معنای زندگی چیزی که علم دیگه راجبش چیز زیادی واسه گفته گفتن واسه ما نداره. ممکنه که ما زیست شناسی تکاملی و از کنم روانشناسی تکاملی تا حد زیادی بتونه به ما کمک بکنه، ولی خیلی مواقع ما با خوندن کتاب‌های معنای زندگی و معنای زندگی، مثلا چه اون شکل تحلیلیش چه اون شکل قاره‌ایش، مثلا بریم یه کتاب درباره نیچه بخونیم، یه کتاب درباره کیرکگور بخونیم، بریم یه کتاب چه می‌دونم از این فیلسوفای تحلیلی که در مورد معنای زندگی صحبت کردن بخونیم، هر کتاب فلسفی که برامون جالبه، نه که کتابی که جالب نیست. اگه بخوام یه کتابای خیلی ساده شروع بکنیم، من میتونم چند تا کتاب مختلف بهتون معرفی بکنم، کتابایی که هم ساده باشن و هم جدی ما رو با مسائل روز فلسفی مواجه بکنن، که ببینیم چه مسائلیه که اصلا علم هیچ وقت نمیتونه به اونها اصلا بپردازه. یعنی وقتی من دیدم که تو گفتی که خب فیلسوفا اگه به علم میتونن کمک بکنن، خب بیان تو دپارتمانای علم همونجا. یعنی من واقعا تعجب کردم که واقعا نمیدونی که فلسفه، خیلی از فلسفه درباره چیه و خیلی از این موضوعات اصلا ربطی به این نداره که بخواد بیاد توی مثلا چون دپارتمان علم توی آزمایشگاه و تو شتاب دهنده ها بخوام بشینن اینا کار بکنن. معلومه که موضوعشون از جنس موضوعی که بشین روی مبل دقیق فکر کن و بعد هی انتقاد کنیم همدیگه رو. دانشمندان بعد از اینکه از تو آزمایشگاه در میان مقاله می نویسن و اون مقاله ها در رد مقاله های دیگرانه و این مقاله ها هستن که همدیگه رو دارن نقد و بررسی می کنن. علم اتفاقا توی تضارب آرا به وجود میاد، نه توی آزمایشگاه. نظریات فیزیکی هم تو فیزیک و زیست شناسی و شیمی هم توی تضارب آرایی که به وجود میاد و تضارب آرا دیگه تو آزمایشگاه نیست، اتفاقا تو کنفرانس هاست، پشت میزه، اونجاییه که آدم ها در واقع دارن نظریات خودشون رو حک و اصلاح میکنن در مواجهه با دیگران و این دقیقا جاییه که فلسفه هم همین کار رو میکنه. فکر نکنیم که فلسفه یه چیزی که رو مبل نشسته یه سری حقایقی رو میخواد پیدا بکنه و بگه که بله اصلا من نیازی ندارم تو آزمایشگاه برم. نه اصلا اینطوری نیست. یعنی اصلا اگه همچین درکی از این داشته باشی، واقعا من بهت پیشنهاد میکنم که برو یه چند سالی خودتو مشغول این نوع فلسفه ها بکن. اگه دوست داشتی من میتونم به تو و بچه هایی که پیگیری میکنن این بحث رو چند تا کتاب ساده و جدی معرفی بکنم که این اتفاق بیفته، که فقط من نباشم که دارم حرف میزنم، بلکه خودتون برید بچشید. تا نچشید اصلا معنی نداره حرفای من. زاجین چی میگم؟ یعنی عین میمونه که یه نفری اصلا از علم، از فیزیک و شیمی و نجوم هیچ اطلاعی نداره، ما هی بیایم بهش بگیم این خیلی خوبه، خیلی عالیه، ولی تا نره بچشه، تا نره چند تا کتاب نجومی بخونه، تا با یه تلسکوپ رصد نکنه، تا وارد کار پژوهشی علمی بشه، نشه هیچ درکی پیدا نمیکنه از اینکه فرایند علمی دقیقاً چجوری کار میکنه. خیلی خوب، مواظب خودت باش. از ممنونم که اینقدر وقت گذاشتی و حرفای منو شنیدی. حالا ایشالا فرصت بشه اگه خواستی میتونیم گفتگو رو ادامه بدیم. منم میتونم تو خیلی از صحبت هام در واقع اگه نگاه های انتقادی بهش داشته باشی از کنم که استفاده بکنم. قطعا استفاده میکنم از حرفات، ممکنه باعث بشه من لازم باشه مطالعه بیشتری بکنم، ولی دوست دارم که ببینم در تو و بچه هایی که اینجا دارن صدای ما رو میشنون که اونها هم در واقع ترغیب شده باشن به فکر بیشتر، مطالعه بیشتر و پیگیری بیشتر. خداحافظ.